من مطمئنم چون ایران در تمام دنیا خاصه، تو هم میتونی خاص باشی، تو هم میتونی خاص باشی.
خاص باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های خوب رادیو ایران سلام، وقت شما به خیر، زندگیتون پربرکت. من تینا میرکرینی امروز و از این لحظه همراه شما هستم، شمایی که قصد دارین خاص باشین. ما در برنامه خاص باشید هر هفته با افراد برتر و صاحب نام در زمینه کارآفرینی هم کلام میشیم و از اونها درباره مسیر تولد و توسعه کسب و کارشون میپرسیم. پس اگر شما هم جزء کارآفرین های موفق کشورمون هستین یا فرد خلاقی رو در این حوزه میشناسین، به 3900 پیامک بزنید. این هفته قراره به محل کار آقای فرزاد دانشمند بریم، کارآفرین جوانی که وارد دنیای مد و لباس شدن و مشغول تولید پوشاک مردانه هستند. لطفاً اگر شما هم تمایل دارین بعد از بهبود شرایط کشور از نظر شیوع ویروس کرونا از نزدیک با کارآفرین‌های ایرانی آشنا بشین، مشخصات خودتون رو ارسال کنین به 3900. لحظه های شما بخیر شنوندگان ارجمند. طراحی و تولید پوشاک در دنیا طرفداران فراوانی داره. اگر شما هم علاقه مندین که در مورد این موضوع اطلاعات بیشتری کسب کنین، شنونده برنامه امروز ما باشین. من الان در حوالی میدان صنعت در شهر تهران هستم، مقابل یکی از مجتمع‌های تجاری این مجموعه و قرار هست که در طبقه چهارم این ساختمان مهمان امروز برنامه‌مون رو ملاقات بکنم. پس همراه من باشین. در کنار جناب فرزاد دانشمند هستم و البته کارگاه تولیدی ایشون پیش روی منه که چرخهای خیاطی مختلف، مدل‌های مختلف اینجا دیده میشه و البته کارمندانی که یک به یک میان تا کت شلوارهایی رو تولید بکنن که به دست مردم برسه. آقای دانشمند به شما سلام عرض میکنم. همیشه در ابتدا ما از این شروع به کار سوال میکنیم، برامون بیشتر بگید از سابقه کارتون.
عرض ادب و احترام. با نام و یاد خدا، من سال 89، دقیقاً 8/8/89 فارغ التحصیل شدم.
از چه رشته‌ای؟
مهندسی عمران، مهندسی سازه. وقتی فارغ التحصیل شدم واقعاً زیر صفر بودم. بعد از ورشکستگی من بود، مثلا 87 ورشکست شدم یه بار. بعد هیچی نداشتم، 70 میلیون موقع بودم بدهکار بودم. اینم خودش یه حسنه، به عنوان یه عیب یاد نمی‌کنم، چون ما معمولاً تو سختی‌ها بیشترین رشد رو داریم و تا به صفر مطلق نرسیم سراغ نیروهای خودمون نمی‌ریم. بعد سه تا هدف بزرگ داشتم سال 89، حالا خالی از لطف نیست عرض کنم. یکی انجام کار ساختمانی بود، این دومی هدفم درآمد ماهی 500 هزار تومان بود، سومی هدفم هم تو همین مایه ها بود، مربوط به همین کار چی بود دقیقش بزرگ زن ندم. شروع کردم، از همون موقع یه تحولی در من رخ داد، مسئولیت کامل زندگی ما قبول کردم. سال 89 گفتم اگر من بیکارم تقصیر خودمه، بی پولم تقصیر خودمه، اون جایگاهی که میخوام ندم تقصیر خودمه. تحولی بود کلا و فقط و فقط خودم توقع داشتم، نه هیچ کسی دیگه.
میشه بفرمایید که کارتون چی بود که ورشکستگی اتفاق افتاد؟
ورشکستگی 2 سال قبل از این بود. خب من از 13-14 سالگی کار پاره وقت میکردم، یه محصول ساختمانی میخریدم میفروختم، آجر بود، سیمان بود، اون موقع یه سری چیزا تو همین مایه سفال بود. بعد وارد چیز شدم، این شرکت‌های هرمی. آره این جریان خیلی طولانیه، من دو سه بار بالا پایین داشتم. آخرش همین سال همین 87 بود که سر اون 70 میلیون از دست دادم.
بعد تصمیم گرفتید که تولید بکنید، به بحث تولید برسید.
به این سادگی هم نبود. وقتی که ورشکست میشید اصلا تا یک برهه، حالا بعضی موقع یه ماه بعضی موقع یه ساله، تا یک برهه اصلا به این سمت نمیری که الان میخوای چیکار کنی، دنبال اینی که اون چیزایی که هست رو ببندی تموم کنی به سرانجام برسونی تا بعد از اون میشینی فکر میکنی. من سال 89 بود که نشستم فکر کردم که حالا میخوام چیکار کنم. یه کاری که به نظر من اکثر انسان‌ها هر چیز زودتر انجام بدن اتلاف وقتشون تو زندگی کمتر میشه، اینه که وقت بذارن خودشونو بشناسن. از سال 89 شروع کردم، این نقطه اولش بود. تازه اون موقع هدفم این بود که بالاخره یه کار ساختمانی انجام بدم. دیدم به دست نمیاد، گفتم چرا پس به دست نمیاد. بعد دیدم اقداماتم در راستای اهدافم نیست. یکی از اقداماتی که در راستای اهداف نبود این که مثلا صبح ساعت 10 با میشدم. کسی که سر کار میره که 10 با نمیشه، 6 بعد پاشه 7 برسه. همین کارو کردم، ساعت 6 پا شدم، ساعت 7 نشستم، گفتم حالا که کار ندارم میشینم. اون موقع کتاب نشر 55 بود برای کارهای ساختمون، گفتم میشینم 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت این کتابو میخونم ولی انگار سر کارم. روز دوم یا سوم بود بهم زنگ زدن، کار فراهم شد ولی بدون حقوق. من الان خودم کسی نمیاد برای من اینطوری کار کنه، ولی من خودم اول کارم 2 سال بدون حقوق برای یکی کار کردم. یعنی یه ساختمونو شو تقریبا از پی از فهم کار کردم، عاشق کارش بودم.
چرا اینو قبول کردین؟
چون می‌خواستم کار کنم. هدفم بود که کار کنم، کار یاد بگیرم، مشغول شم. حالا این هم دانشگاه درس خوندم، کارشناسی ارشدم مثلا دارم، ولی خیلی دنیای کار با دنیای تحصیلات زمین تا آسمون فرق می‌کنه. نقطه عطف دومم سال 90 بود. وقتی که وارد شدم به اون حقوق 500 هزار تومانم هم رسیدم، اون هدفام تیک زدم. سال 90 یه ذره هدفم بزرگتر شد. برای هدفت دیگه تلاش میکنی، میری در اون راستا. بعد متاسفانه ما بندگان خدا تا بنده خدا نامید نشیم سراغ خدا نمیریم. و وقتی یه هدف برای خودت بذاری، همه عزمتو جزم کنی که بهش برسی، این نهایی که میشنوی خیلی زیاد میشه و به زودی به خدا میرسی. و این نقطه عطف دوم من شکل گرفت سال 90. گفتم فقط دیگه از خودم میخوام و خدای خودم. رفتم جلوتر و واقعا از این نقطه عطف به بعد سال 92 من تقریبا تمام اهدافم تیک خورد، یعنی هر چی که می‌خواستم خدا به من داد. بعد از این نقطه عطف سوم زندگیم شکل گرفت که انسانیت اومد سلاح‌های زندگیم شد. یعنی وقتی خودم به هر چی که خواستم رسیدم، حالا سعی کردم که یه انسان ارزش افزا بشم. گفتم دیگه کنار هر کسی که میشینم باید اگه 5 دقیقه کنارش میشینم یه ارزشی به اون فرد اضافه کنم. حالا این ارزش اضافه کردن صرفاً فقط حالا پول دادن، پول بخشیدن یا کار دادن اینها نیست. میتونه حتی حداقل امید و دلگرمی دادن باشه، یا مثلا اون فرد میخواد به یه هدفی برسه، وصل کردنش به یه آدمی باشه که به اون هدفش برسه. حالا هر جوری که فکر میکنی میتونی بهش کمک کنی بدون توقع، بدون چشتش، این یه ارزش افزوده به خودت اضافه میکنه در واقع. و بعدم نقطه عطف چهارمم که تمرکز بود. من اول همون سال 90 کار ساختمونی که رایگان بود، حقوقی نداشتم، با بازرگانی سیمان پول در می آوردم. بعد ساخت و ساز دیگه خودم رفتم ملک گرفتم، ساختم، گسترشتم. بعدش هم سال همون 92 93 بود که وارد پوشاک شدم.
چرا پوشاک رو انتخاب کردی؟
سوال جالبیه. من همون سال 89 که خودم رو شناختم، دو تا چیز بود که خیلی عاشقش بودم، یعنی همین الانم هم همینطورم. اون دو تا کار رو حاضرم بدون هیچ پولی شبانه روز انجام بدم. یکیش همون کار ساختمونیه، یکیش هم مده. عاشق مدم از همون اول. حالا من اون موقع فکر میکردم که برم مدل شم، این هدفم بود. هیچ موقع فکر نمیکردم که مثلا از طریق تولید کچلوار مردونه بیام وارد عرصه مد و پوشاک بشم. واقعا عاشق این کارم و از همینم شد که واردش شدم.
چطور شروع کردی؟
خب من واقعا صفر مطلق بودم. اینکه چطور شروع کردم، من اولین باری که از صفر پا شدم همون بازرگانی سیمان بود که صفر مطلق بودم. یادم رو اون موقع رو هر باری فکر می‌کنم 50000 تومان یا 100000 تومان رو هر بارش من سود کردم. این اولین بارم بود، اینطوری شروع شد کارم. حالا وقتی وارد پوشاک شدیم، همیشه من اینم به همه میگم، جهانی فکر کن، بزرگ بزرگ، کوچیک کوچیک اقدام کن. من کار پوشاکمو با 10 میلیون تومان سال 92 شروع کردم، 92 یا 93. یه سری تجهیزات اولیه گرفتم که حالا یه مقدار پارچه بود، یه چرخ خیاطی بود، یه زیر زمینم اجاره کردم، یه زیر همکف گرفتم، حدودش 100 متر بود که با اون کار پوشاک ما شروع کردیم با یه خیاط. بعد اینو هی گسترشش دادیم، از تو خودش بزرگش کردیم، اینطوری شروع شد.
وقتی خدا میگه بعد از هر سختی آسانیه، دیگه نباید به اومدن روزهای بهتر شک کرد. همه آدم‌های موفق دنیا روزهای سختی در زندگیشون داشتن، اما تلاش کردن شرایط کاری و معیشتیشون رو بهبود ببخشن و اوضاع رو مساعد کنن. آقای دانشمند، تولید کننده پوشاک آقایان، هم از روزهای سختشون عبور کردن و این روزها در شغل و حرفه خودشون موفقیت رو تجربه میکنن. خب شما گفتید که با یک چرخ شروع کردید و یک نیرو، الان چند تا چرخ شده و چه محصولاتی تولید میکنید؟
خب حداقل فکر کنم 30 تا چرخ شده الان. محصولاتم اول فقط کوچلوار بود، خب الان کوچلوار هست، پیراهن هست، بعضی از اکسسوریا هست، عمدتا پوشاک کلاسیک مردونه میشه.
این روزها خب راجع به این که چه محصولی بخریم که قیمت مناسب تری داشته باشه بسیار صحبت میشه. حالا شما چطور سعی میکنید هزینه های محصولاتتون رو تعیین بکنید که افرادی با توان مالی مختلف بتونن خریداری بکنن؟
به نظر من بازار با خودتون صحبت میکنه، خود عرض و تقاضا اینو نشون میده. ما 3 نوع قیمت گذاری داریم، یکی قیمت گذاری بر مبنای بهای تمام شده، یکی بر مبنای قیمت بازار رقبا، یکی بر مبنای ارزش کالا. من خودم سعی کردم مورد سومو پیش ببرم، یعنی ببینم که اون چیزی که هست چه ارزشی داره. حالا خود بازار به شما میگه که این ارزشش انقدر بالاست یا ارزشش انقدر پایینه، شما شاید بتونی سود خوبی روش بیاری، شاید اصلا با ضرر هم بفروشی، ولی اینو خود بازار تعیین میکنه. شما یه کالا رو شاید بتونی 1000 تومان بفروشی، شاید بتونی 100 هزار تومان، شاید بفروشی 100 میلیون تومان. اینو خود بازار با شما صحبت میکنه که چه قیمتی بذاری.
نفع ارائه محصولات شما چگونه هست؟ آیا فقط در شهر تهران یا در شهرهای مختلف ایران هم تونستید محصولاتتون رو معرفی کنید؟
همیشه من از آخر به اول میام، یعنی اول میفروشم بعدن تولید میکنم. اینطور نیست که بگیم حالا انقدر تولید بکنیم بعدن بریم بگردیم حالا چطوری بفروشیم. در همین راستا خب شخصی دوزی که کلا سفارش گرفته میشه، طرح و مدل گرفته میشه، سری دوزی هم همینطور، اون درخواست حالا چه شهرستان باشه چه تهران باشه ارائه میشه، همون درخواست دوخته میشه، نیاز پاسخ داده میشه.
در طی سالهای فعالیتتون الان شما تونستید با نام تجاری که انتخاب کردید محصولاتتون رو ارائه بدید یا نه؟ چون کسانی که در حوزه تولید پوشاک فعالن بعضن عنوان میکنن که نمیتونن با نام تجاری خودشون محصولاتشون رو ارائه بدن.
هدف خیلی مهمه، اینکه هدفتون چی باشه. خود دیده شدن یک نیازی که شاید خیلی ها جویای اون باشن، بر اساس اون بخوان تعریف کنم برن جلو. من خودم این توصیه رو میکنم که هر کسی بره برای خودش برند ثبت کنه، چون هر کسی میتونه این کارو بکنه، زمان بر هست، شاید 1 سال 2 سال طول بکشه. بعد تولید با اون نامم هزینه آنچنانی نداره که بخواد خیلی هزینه اضافی بده. من خودم این توصیه رو میکنم که هر کسی این کارو انجام بده.
و شما موفق شدی در این حوزه؟
اون که خب صد اصلا کاری نداره که با نام تجاری خودت تولید کنی، چیز خاصی نداره که موفق بشی، این آب خوردن با نام خودت تولید میکنی. خیلی ها که هیچی ندارن، کارگاه ندارن، تولید ندارن، حتی یکی از برنده خیلی معروف که بیلبورد بالای 3 میلیارد هم رفته بود، خودش کارگاه تولیدی نداشت ولی با نام خودش تولید میکرد. چیز سختی نیست اصلا.
چه ایده یا طرحهای جدیدی رو سعی کردید که در تولید محصولاتتون ارائه بکنید که بتونه نظر مشتری های خودتون رو جلب کنه؟
کلا سالی 1-2 بار، حالا بسته به وقت آزادی که به وجود میاد، من روی موضوع فکر میکنم. یه سری پارامترها، حالا یکی میشه بالا بردن چارچوب ها و استاندارد هایی که تو کار هست. مثلا ما اسم خود شخص رو کار میزنیم، خب اینو مثلا اول کار رو پارچه میزدیم، بعد جلوتر رفتیم رو چرم زدیم، بعد جلوتر رفتیم لیزر کردیم، بعد جلوتر، حالا تکنیکای جدید دانش فناوری ها، این مثلا یه مورد. خیلی چیزای دیگه این که اون درخواستی که مشتری ها دارن، خودشون خودتو به چالش میکشه که چارچوب های کاریت و استانداردهاتو بالاتر ببری. این یه فرصته به نظر من. من سالی 1-2 بار این کار میکنم، هیچ وقت هم از کپی کردن و کپی شدن اینو نمیترسم. حالا من خیلی اتفاقا طرح ثبت شده فکر میکنم حداقل 30-40 تا داشته باشم، من مدل های خاصی که بنیاد مدت فرستادم اونجا براشون که 30-40 تا فکر میکنم شناسه گرفتن، چند تاشون هم که اصلا خلاقیه فکر میکنم 20 تاشون سند گرفتن، اصلا مشابه نداشتن. ولی میدم همه جا ارائه میشه، تنها چیزی که قابل کپی کردن نیست ذهن شماست. بخاطر همین اگر رو ذهنمون کار کنیم، مداوم خلاق باشیم، خوراک بدیم به خودمون، مداوم در حال یادگیری باشیم، خودمون بعدا اصلا میشیم یه برند تو این زمینه.
طراحی ها رو خودتون انجام میدید یا گروهی در کنار شما هستن برای طراحی پوشاک؟
یه همایش هر سال برگزار میشد، مدوتک، حالا به عناوین مختلف. خیلی نیروهای جوان میامدن اونجا، ما هم میدیدیم، اما چیزی که به بازار بخوره من نتونستم بگیرم تا الان که هر کاری شده خودم فقط این کاری کردم. یعنی خیلی ایده گرفتم، خیلی ترگرده، ولی هیچ کدوم بقیده من چیزی نبود که بتونه تو بازار جایی باز کنه.
و تبلیغات کارتون رو چطور انجام میدی؟
این هم بازم برمیگرده به بگم اصطلاح مدل تاورز. مدل تاورز میگه که راندمان کاری شما رو ضعیف ترین حلقه تو مشخص میکنه. شما اصلا تبلیغاتتون فول باشه، فروشتون به سقف برسه، ولی وقتی نتونید تولید کنید، تولیدتون روزی دو دست مثلا، حالا به طور مثال کوچ‌شلوار باشه، راندمانتون میشه دو دست. شما فروشتون یه دست باشه، تولیدتون هزار دست باشه، میشه یه دست. ضعیف ترین حلقتون، پولتون به اون اندازه باشه، اعتبارتون به اون اندازه باشه، حسابداریتون، منابع انسانیتون، حالا عناوین مختلف، ضعیف ترین حلقتون مشخص میکنه. بخاطر همین من تمرکز و پاشنهاشیلی رو تبلیغات و بازاریابی و فروش ندارم. من در هر لحظه میبینم ضعیف ترین حلقه کارم چیه، اون رو ارتقا میدم.
دنیای مد و لباس افراد زیادی رو به خودش جذب میکنه. خیلی ها دوست دارن طرح‌ها و ایده‌هایی رو که در ذهن دارن روی پارچه پیاده کرده و لباس‌های شکیل تولید کنن. اما قطعاً ورود به عرصه پوشاک هم مثل سایر زمینه‌های شغلی نیاز به کسب مهارت داره. برای همین از آقای دانشمند تولید کننده پوشاک سوال کردم. برای اینکه بخواید در بحث تولید پوشاک فعالیت بکنین چه مهارت‌هایی رو باید یاد می‌گرفتین؟ آیا دوره‌های آموزشی رو گذروندین برای اینکه بخواید در این بخش فعالیت کنین؟
پاسخ من به این سوالتون شاید کاملا متفاوت با پاسخی باشه که هر کسی تا الان به شما داده. من اگه بخوام سه قسمت عمده رو در پاسخ عرض کنم، اولین چیزی که خودم سراغش رفتم و به همم این رو پیشنهاد می‌کنم، استفاده از نیروهای ذهنی و تمرکز بر اونهاست. یعنی اصلا فقط و فقط رو خودتون حساب کنید و خدای خودتون و نیروهای ذهنی رو فعال کنید و از اونها استفاده کنید. این بزرگترین چیزی بوده که من روش وقت گذاشتم. شاید 70-80% وقتی که من گذاشتم روی یادگیری این بوده، بیشتر هم به صورت خودآموزی یاد گرفتم و استفاده از تکنیک‌های مختلف بوده. مهارت دومی که خیلی روش وقت گذاشتم و یاد گرفتم، حتی دوره‌های مدیریت منابع انسانی سازمان مدیریت صنعتی هم رفتم که بتونم منابع انسانی رو یاد بگیرم. چون به نظر من مدیریت انسان‌ها سخت‌ترین کار ممکنه، چون انسان تنها موجودی که هر آن امکان تغییر داره. در نهایت هم خیلی چیزها تو ذهنم چرخید، یعنی نگرشم عوض شد، خیلی چیزها بالا و پایین رفت. در آخر به یه برداشتی رسیدم که حالا منحصر به تکنیک خودم هست. این بیشتری وقتی بود که بعد از نیروهای ذهنی روش گذاشتم. مورد سوم میشه اون چیزی که شاید مورد نظر شما باشه، مهارت‌های تخصصی کارم. حالا میتونه ظریف دوزی باشه، زخیم دوزی باشه، پارچه سازی باشه، طرح‌های مختلف باشه، اندام شناسی باشه، الگو در آوردن باشه، برش‌کاری باشه. حالا این چیزهای مختلف، اون مهارت شاید 10% وقتم رو اون کلا گرفته بنیم.
یعنی کاملا آموختید این مهارت رو.
باید تمام قسمت‌های کارت رو خودت بلد باشی، نه اینکه خودت به صورت کاملا حرفه‌ای انجام بدی. خب خودت الان همین الان می‌بینید که اصلا اینجا اصلا که دو برابر سن من تجربه خیاطی دارن. خب من تا کی می‌خوام به تجربه اونا برسم؟ خب از مهارت اونا دارم کمک می‌گیرم. اما وقتی که من تنظیم کردم برای خودم روی این پارا، یعنی تقریبا 70-80% نیروهای ذهنی، 15-20% روانشناسی، 10% تقریبا مهارت تخصصی.
پیشنهادتون برای کسانی که علاقه‌مندن در بحث تولید پوشاک فعالیت بکنن چیه؟ فکر میکنید امروزه اگر کسی بخواد فعالیتی داشته باشه در این حوزه چه مراحلی رو باید طی بکنه؟
اولین موضوع این که هر چی که میشنوی و بذار کنار. اصلا من خودم کاری که کردم کلن تلویزیون و سوشال مدیا رو از زندگیم حذف کردم.
شبکه‌های اجتماعی
کلن همه رو حذف کردم، کلن اینا رو گذاشتم کنار. باعث میشه که تمرکزت بره سراغ اهدافت، بره رو ترسیم زندگیت. حتما دنبال کنن رویاهاشونو، اهدافشونو، چه تو پوشاک چه هر کار دیگه‌ای، هر چیزی که دوست دارن، هر چیزی که عاشقشن دنبال کنن. چون کسب و کار یه موج سینوسیه، شما اگر عاشق اون کار نباشی، اونجایی که میره بالا هستی، اونجایی که میاد پایین رهاش میکنی. باید عاشق کارت باشی، باید دوستش داشته باشی که اونجایی که کارت میاد پایین بتونی ادامه بدی تا بره بالا. این مورد دوم. مورد سوم، اگه کارآفرین بشی، اگه بتونی خودت کسب و کار خلق کنی، همیشه آقای خودتی. من توصیه که دارم به 10 سال پیش خودم برمیگردم، از هیچکی توقع نداشته باشن، فقط از خودشون بخوان، دنبال خانواده نباشن که خانواده براشون کاری بکنه، اقدامی بکنه، چیزی جور کنه، دنبال پارتی نباشن، دنبال رانت نباشن. من تا این لحظه نه از یه پارتی استفاده کردم، نه از یه رانت استفاده کردم. هر ارتباطی هم که خودم دارم نتیجه زحمات و تلاش خودم بوده. هیچ کسی هم نبوده که تا الان بخواد یه قدم مثبتی بگم از پارتیش استفاده کنم یا از رانتش استفاده کنم. هیچ وقت همچین چیزی نبوده. فقط و فقط خودم و خدای خودم بودم. هر کسی دیگه هم همین مسیر رو میتونه طی کنه. هیچ چیز خاصی نیست. سختی‌های زیادی داره. چون که کارآفرینی تو نیست که شما همین الان جوابشو بگیری. گاهی موقع بیشتر از 5 سال طول میکشه که جوابش رو بگیری. اما پاسخی که دریافت میکنی اونقدر ارزشمند هست که اون 5 سال زحمت رو جواب بده. ببینید 4 مورد رو من میتونم بگم که اگر این 4 مورد بخوایم در نظر بگیم تابعی از هم دیگه باشن، شما میتونی از یکی کم کنی به یکی اضافه کنی. مهمترین این زمانه، دومی انگیزه، سومی انرژی، چهارمی پول. این 4 مورد یک تابعی از هم دیگه. شما بدون پول هم میتونی شروع کنی، ولی انرژی و انگیزه و زمان تو باید به سقف بچسبونی و انجام شدنی هم هست، نه اینکه نشه. میتونی یه مقدار پول بذاری اون زمان تو کمتر کنی. این تابعش دست خودته. اینو من باز میذارم برای هر کسی که خودش میخواد به هدفش برسه خودش انتخاب کنه. ولی اینطور نگه که برای اینکه به این برسم باید انقدر پول داشته باشم، برای اینکه به این برسم باید این کار انجام بشه. مانع‌ها فقط توسط خودمون به وجود میان. اگر هم مانعی میبینید که خودتون رو قانع کرده، پس برگردید از اول، باورهاتون رو واکاوی کنید و باورهاتون رو عوض کنید.
الان در شرایطی هستید که بتونید نیروهای جدید هم استخدام بکنید؟
من کلا از زمانی که مشغول کار شدم همیشه دائم الاستخدام بودم. عقیده‌ای که دارم اینه که نیروی خوب کمه. این چیزی که من فهمیدم این بوده. همین الانم هم که با شما صحبت میکنم، خود شما هم اگه هر کسی بشناسید، کسی که واقعا دنبال کار باشه، اصلا حالا تو مجموعه خود من نه، انقدر دوست و آشنا هست اطراف که همه دنبال نیروی کار خوب میگردن. ما فرهنگمون عوض شده. منظور از کار انگار که هر کسی میخواد بیاد پشت یه میز بشینه، انگار تمام سازمان ها بی مدیر عامل موندن، فقط میخوام مدیر عامل استخدام کنن، یه نفر بیاد پشت میز بشینه فقط دستور بده. من خودم همین الانشم جایی ببینم همه کار خودم میکنم. حتی اگه مهمون بیاد خودم پا میشم چای میریزم براش. اصلا آر نمیدونم، اصلا مشکلی نیست این چیزها. ما موضوعمون اینه که هر کسی که میاد میخواد کار کنه، تعریفی که از کار کردن داره متناقض با اون تعریفی که توی سازمان ها از کار هست، مخصوصا بخش خصوصی. بخش خصوصی باید واقعا یکی کار کنه که بتونه هزینه خودش رو تامین کنه. همینجا از همین تریبون عرض میکنم، هر کسی که واقعا دنبال کار باشه، نه تنها من، خیلی دیگه دوستانم هستن که میتونه مشغول کار بشه.
جناب فرزاد دانشمند، از شما سپاسگزارم که مهمان برنامه امروز خاص باشید شدین. در کارگاه تولیدی شما با شما گفتگو کردم، هرچند این سکوتی که هست به واسطه انجام این مصاحبه هست. حالا بعد از پایان گفتگوی ما همکاران شما مجدد فعالیتشون را آغاز خواهند کرد. برای شما روزی موفقیت میکنم.
مهرتان و سپاس، ممنونم ازتون. واقعا ما به دنیا اومدیم که با آرزوهامون زندگی کنیم. نذارید رویاهاتون رو از شما بگیرن. هیچ کسی جز خود شما نمیتونه شما رو از زندگی ایدالتون محروم کنه.
سپاس از همراهیتون. اگر دوست دارین به آرشیو این برنامه دسترسی داشته باشین، به صفحه خاص باشید در سایت رادیو ایران .ir مراجعه کنین. همچنان و مثل همیشه خاص باشید. خدا نگهدار.
وقت شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. اینجا رادیو ایران، ساعتم 17:55 است. فرصت برای قهر نیست. زندگی آنقدر کوتاه است که نمیتوانم تبسمت را از یاد ببرم. کسی چه میداند؟ تا نگاهی دوباره شاید تمام رویاها لحظه هایم را ترک کرده باشند. ترانه ای از گرشا رضایی تقدیم به شما.
رفتی اما شد اسمت تنها حرف روی لبام. کاش میشد اینو بدونی بی تو اینجا خیلی تنها. رفتی و یادتو مونده توی هر گوشه خونه، هر کجا که پا میذارم داره از تو یه نشونه. رفتی اما خاطراتت توی هر لحظه با همه، حسرت بودن با تو تنها فکر لحظه همه.